بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع محبت پیامبر صلی الله علیه و آله به امت، مسجد جامع قلهک، 28 صفر، ایام سوگواری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، سال 91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از آیات کریمه قرآن که درباره پیامبر گرامی اسلام اوصاف بلندی رو ذکر می فرمایند آیه یکی مانده به آخر در سوره توبه است. من خواهش می کنم شما این آیه کریمه قرآن رو بهش توجه کنید و بیایید از خودمون این سوال رو بپرسیم که ما چقدر ایمان میاریم به این آیه قرآن. اگر کسی باور کنه این آیه رو، یقینا زندگیش متحول خواهد شد. اگر کسی باور کنه این حرف خدا رو درباره پیامبر گرامی اسلام که حرف اصلا عادی نیست، دیگه تنها زندگی نخواهد کرد. ما انسان‌ها اکثرا داریم رنج می‌کشیم از تنها زندگی کردن، از این که یک بزرگتر عاشق نداریم، از این که یک بزرگتر دلسوز که دلسوزی او رو حس کنیم در قلب خودمون نداریم. بعد این رنج رو با چی جبران میکنیم؟ با هزاران خواستنی دیگر دنیایی که البته هیچ کدوم حوائج دل ما رو برطرف نمی کنن. ما مانند کودکانی هستیم که نیاز به محبت بزرگتر خودشون دارن. ما تا آخر عمر از کودکی نسبت به پیغمبر اکرم بیرون نخواهیم آمد. ما از دوران کودکی نسبت به پدر و مادر گذشته ایم. 3-4 سال بیشتر طول نمی کشه آدم بچه پدر و مادرشه، تکیگاهش پدر و مادرشه و همه عواطفش و توجهاتش معطوف نسبت به پدر مادر هست. خیلی هم باید پدر مادر در اون سنین تا 7 سالگی به بچه محبت کنن. ما بعد از اینکه از کودکی در میایم بیرون، میزان وابستگیمون به پدر معنوی و واقعیمون بیشتر میشه که کمتر نمیشه. میزان وابستگیمون به مادر معنوی و حقیقیمون بیشتر میشه که کمتر نمیشه، ولی اون پدر و مادر حقیقی رو بعدش پیدا نمی کنیم و فکر می کنیم که نیازی به این پدر و مادر دیگه نداریم. دوستان من، ما همه بچه ایم. هیچ کس خودش رو آدم حسابی به معنای این که نیاز به بزرگتر نداره حساب نکنه، اشتباه خواهد کرد. ما همه کودکیم. هر کی خودشو آدم بزرگی حساب میکنه که نیاز به بزرگتر نداره، انسان قسی القلبی شده، خانه پدری خودشو گم کرده. فرق ما با بچه ها اینه که بچه ها نمیفهمند چقدر وابسته به پدر و مادرن. ما میفهمیم و باید بفهمیم چقدر وابسته به پدر حقیقی خودمون هستیم. پدر حقیقی ما اولیاء خدا، در رأس همه اولیاء خدا، پیامبر گرامی اسلام پدر حقیقی ماست. بچه که نمیتونه بدون پدر و مادر زندگی بکنه. بچه باید پدر و مادری بالای سرش باشن، بزرگتری به اون تکیه بکنه. بنده هم بدون پدر و مادر نمیتونه زندگی بکنه، نه تنها بچه. و پیامبر گرامی اسلام برای پیامبران الهی پدری میکرده. پیغمبر اکرم جنبه پدری برای اولیاء خدا داشته، برای امیر المؤمنین، برای 12 امام معصوم، برای همه انبیاء اولوالعزم و دیگر انبیاء. در کتاب مناجات های حضرت سلیمان میخونید که ایشون خطاب به رسول الله الاعظم میگوید ای روح بزرگی که به واسطه تو وحی به ما نازل میشه، به واسطه تو خداوند متعال به ما نگاه میکنه، تو فهم کلمات خدا رو برای ما آسان میکنی. متوسل به روح پیامبر اکرم میشه، روحی که قبل از آدم خلق شده، نور وجود مقدسش. و در دیگر کتب آسمانی خطاب پیامبر گرامی اسلام کلمات عاشقانه این بر زبان جاری میشه، چیزی که ما در زیارت مثلا جامعه یا دعای توسل نسبت به ائمه معصومین میخونیم، شبیه به اون خطاب پیامبر گرامی اسلام. سروری و سالاری ختمی مرتبت پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برای انبیاء عظام، برای انبیاء الهی، برای اولیاء خدا امری مسلمه، چه برسه به ما. خودشون فرمودن انا و علیون ابا با هذه الامه. شما خواهش میکنم این سخن رو تشریفاتی و تعارفی فرض بفرمایید. کی ضرر میکنه؟ فرمودن من پدر این امتم، علی ابن ابی طالب پدر این امته. ولی خدا اساسا نقشش اینه. من خواهش میکنم ازتون شما اینو تعارف تلقی بفرمایید، تشریفاتی تلقی بفرمایید. و یه فرمانده پادگانی به سربازاش بگه من جای پدر شما هستم، چون سربازا این کلام رو تشریفاتی تلقی میفرمایند، فوقش یه احساس خوشایندی پیدا بکنند و بعد تموم بشه برن. شما هم خواهش میکنم، خواهش های منو جدی نگیرید، ولی من خواهش میکنم این کلام پیغمبر اکرم رو هم واقعی تلقی نفرمایید، تشریفاتی تلقی بفرمایید. کی ضرر میکنه؟ شما هیچگاه با برخورداری از مهربانترین پدر و مادر، پدری به مهربانی پیغمبر اکرم نداشته اید. هیچ یک از پدران موجود در این مجلس شریف که از خوبان همه جمع شدن در محفلی که به یاد پیغمبر اکرم است در مسجد، شما خوبای این شهرید، هیچ یک از شما پدرها به دلسوزی پیغمبر اکرم نیستید. شما ماهی چند دفعه، سالی چند دفعه به پرونده تحصیلی بچه هاتون مراجعه می کنید از سر دلسوزی، نه از سر این که بخواید تازه افه بیاید برای در و همسایه و فامیل که بچه من وقت ضایع نکنه ما صرف کنده بشیم، نه از سر دلسوزی نسبت به فرزندت چند دفعه در طول سال به پرونده او سر می زنید. پیغمبر اکرم این کار رو هر روز انجام میده. هر روز اعمال ما عرضه میشه به پیغمبر اکرم. در جریان عرضه شدن اعمال ما خدمت پیامبر گرامی اسلام، آیا پیامبر منفعلن یا فعال؟ آیا پیغمبر اکرم میفرمایند که ای خدای آخه من چرا باید اینا رو دونه دونه این همه مطالعه کنم؟ بیکارم مگه؟ خسته شدم؟ چقدر آخه اینجوری رفتار میکنن؟ مسلمه نه. آیا مجبورن؟ ما هم وظیفه داریمونه باید اینا رو همه شهیش. آیا نعوذ بالله از سر کنجکاویه؟ ببینم چی کار میکنن اینا، چرا پیغمبر اکرم اعمال ما رو ملاحظه میکنن؟ هیچ کس باور نمیکنه. احدی باور نمیکنه جز اولیاء خدا. ما نمیخوایم به هم دیگه آگاهی بدیم در این مجلس شریف، میخوایم ایمان خودمون رو مورد مطالعه قرار بدیم. چقدر به این آیات کریمه قرآن که اوصاف پیامبر اکرم رو برای ما بیان میفرماید خداوند متعال، ایمان داریم، چقدر قبول داریم. شما با کسی هستید زندگی میکنید؟ پدری بالای سر شما هست؟ ما حتی برای عزاداری ابا عبدالله حسین علیه السلام هم که عزاداری میکنیم، باید چشممون به رسول خدا باشه. بگیم میدونید چرا ما خودمون رو برای ابا عبدالله حسین علیه السلام میکشیم؟ چون او فرزند پیغمبر بود و مظلوم واقع شد. وای امان از مظلومیت فرزند پیغمبر. این این روزه هایی است که ابا عبدالله حسین روز عاشورا خودش میخوند. تحلیل بنده نیست، مدام میفرمود آیا من پسر پیغمبر شما هستم یا نه، من پسر دختر پیغمبر شما هستم یا نه. از شمر هم لحظه آخر پرسید تو میدانی من پسر پیغمبرم، نوه پیغمبرم؟ ما برای این خودمان را برای حسین میکشیم که او دلبند پیغمبر بود، پاره جگر پیغمبر بود. آیا ما با پیامبر زندگی میکنیم؟ قلبن. چرا فرمودن تا نام او را شنیدید با صدای بلند برای او صلوات بفرستید؟ چرا ما وقتی در نماز اشتباه میکنیم، سجده سهو به جا میاریم، باید در سجده سهو درود بر پیامبر بفرستیم؟ آیا معناش این نیست که یا رسول الله از تو عذرخواهی میکنیم نماز رو اشتباه کردیم؟ یکی از علما اهل معرفت بیان میکردن نماز تو اشتباه بکنی سجده سهو، یعنی باید یا رسول الله ببخشی. اینقدر ما در محضر رسول خداییم، نام او، یاد او در نماز ماست، در نماز ماست، نه قبل و بعد از نماز ما. آن همه قیام و قعود انجام میدی تا به پایان نامه نماز که میرسی در شهادت نام او رو بر زبان جاری بکنی و شهادت به نبوت او بدی. اویی همه آن قیام و قعود، همه آن رکوع و سجود، همه آن اذکار و قرائت سور قرآن در رکعات مختلف نماز و همه آن تسبیح و تکبیر مقدمه این است که تو در پایان نماز سلام به او بدهی. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، و قبلش درود به او بفرستی و قبلش شهادت به نبوت او بدهی. اصلا تو ایمان به خدا داشته باشی هنر نکرده ای، چون نمی شود به این سادگی ایمان به خدا را انکار کرد. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید اگر از کافران مشرکان بپرسید خالق شما کیست، لیقولن الله، حتما میگوین خدا. هنر این است که ایمان به پیغمبر بیاوریم. حالا ما ایمان آوردیم به پیغمبر، اون کاری نداره، من الان ازتون سوال میکنم. این پیامبری که به او ایمان آورده ای، بدون اوصافش به او ایمان آورده ای، یا با اوصافی که دارد و خدا از او حکایت کرده است؟ ببخشید من روح خودمون رو، نفس خودمون رو دارم به چالش میکشم، به محاکمه میپردازم، برای اینکه ببینیم چقدر به پیغمبر ایمان دارد. حالا جالب اینه که اگر صحبت من الان یه مقدار تلخ یا سخت جلوه میکنه، شما توجه بکنید ببینید من از شما و نفس خودم و هممون تقاضا میکنم که ایمان به کدام یک از اوصاف و ویژگی های پیامبر بیاوریم یا داریم یا نه. ایمان به کدام یک از اوصاف پیامبر؟ حالا من از شما سوال میکنم، این چقدر این اوصاف شیرین هم. بعد شما از جان خودت بپرس ایمان آوردن به این همه زیبایی، به این همه مهربانی که به نفع ماست، به نفع دل ماست، خوشایند روح و نفس و جان ماست، سخت است؟ پس چرا ایمان نمی آوردی؟ پس چرا با او زندگی نمی کنیم؟ می فرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم. عزیز علیه ما عنتم، پیامبری را به سوی شما فرستاده ام که از میان شماست، یکی از شماست، غریبه نیست با شما، با شما خونگرم است، شما را درک میکند. عزیز علیه ما عنتم، برای این پیامبر سخت است چیزی که شما را ناراحت کند. حالا من الان چند تا حرف میزنم، خدا وکیلی چند تاشو باور میکنی؟ من ببخشید به بی ایمانی خودم نگاه میکنم این گونه سوال میکنم. مثلا ما ها مریض بشیم، پیغمبر اکرم مریض میشه به خاطر ما، سرمون درد بگیره پیغمبر سرش درد میگیره، باور میکنید؟ آج آقا شما دارید مبالغه میکنید دیگه، اینقدر که نیست دیگه، یعنی اینجوری باشه که دیگه پیغمبر همیشه باید به خاطر ما رنجور باشد؟ خب حالا این توضیح بنده بود یا روایت هم داریم براش؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام مقامش بالاتر است یا پیامبر اکرم؟ بفرمایید. پیامبر اکرم. خود او میفرماید من بنده ای از بندگان رسول خدا هستم. علی ابن ابی طالب علیه السلام که امام الائمه هست، برگشت بعد از نماز، قبل از نماز خطبه ای خواند و نماز جمعه بود و نمازو خواندند و بعد از نماز صدا زد یکی از دوستانش رو تو صف بود، فرمود فلانی شما صف کن. همه رفتن، ایشون اومد جلو، فرمود چته، حالت خوب نیست؟ او آقا کمی سرما خوردم، مریضم، تب داشتم. گفتم حالا بلندشم برای دیدار شما بیام. آقا فرمود شما میدونید ما اهل بیت مریض میشیم به خاطر مریض بودن شما، محزون میشیم به خاطر محزون شدن شما، مسرور میشیم به خاطر مسرور شدن شما. گفت آقا ما دوستان اطراف خودت رو میگی یا همه کسانی که شما رو دوست دارن؟ فرمود همه کسانی که ما رو دوست دارن. امام باقر علیه السلام هم شبیه این حدیث رو در مسجد نبوی با گروهی از دوستانشون گفتن، فرمودن والله لا احب ریحکم و ارواحکم، به خدا قسم بوی شما و جانهای شما رو دوست داریم. بعد دوباره اونجا فرمودن ما مریض میشیم به خاطر مریضی شما. پیغمبر اکرم بزرگتر است یا امام باقر؟ پیغمبر اکرم قبل از اینکه به دنیا بیاد انبیاء الهی رو هدایت میکرد، الان که دیگه در اوج شهود هستن، اولیاء خدا زنده و مرده و این حیات و آن حیات و پرده ممات براشون نیست. واقعا آقایم شما این حرفای منو باور میکنین؟ عزیزان علیه ما علیتم، سخت برای او چیزی که شما رو اذیت کنه. شما اگر بیمار شدید باید بیماری خودتون رو از پیامبر اکرم پنهان کنید، تازه او آرام باز برای بیماری شما عشق خواهد ریخت. با او زندگی میکنید. اگر کسی شما رو اذیت کرد فوراً باید برید نزد رسول الله اعظم خدمت ایشون عرضه بدارید. آقا اشکال نداره ها، من اصلا ناراحت نیستم ها، وقت ناراحت نشی آقای من. یعنی اینقدر این حرفا جدیه؟ من باور نمی کنم. نه ما بیکستر از این حرفاییم. بگو ادامه بده، خواهش میکنم، اعتراف کن. خدا بیرحمتر از این حرف هاست ها؟ عزیزون علیه ما علیتم، حریصون علیکم. پیغمبر حریص شماست. حریص یعنی چی؟ حریص همه جا بده جز اونجایی که اولیاء خدا حریص مردم خودشون هستن. کسی هست که پشت پرده ما رو اینقدر دوست داره؟ آقا مگه ما آدم های خوبی هستیم که پیغمبر اینقدر ما رو دوست داشته باشه؟ من این دوتا کلمه رو بر فرض بد بودنمون گفتم، نه بر فرض خوب بودن، چون کلمات بعدی است که مال آدم های خوبه. فرمود و بالمؤمنین رؤوف رحیم، و به مؤمنین رؤوف و رحیم است. این دوتایی که من عرض کردم برای همه ابناء بشره، آدم بدا هم توشون هستن. کار رو به جایی رساند رسول خدا که خداوند متعال آیه نازل کرد پیامبر من اگر استغفار کنی برای این منافقین من باز همانان رو نمی بخشم. چون می دونه پیامبر اکرم دست از استغفار برای هیچ کس بر نمی داره. مهم اینه که ما دلاغاه باشیم از محبت او که به یمنهی روز قلورا، به لطف وجود اوست که عالم خلق شد و او خود می داند که عالم به لطف وجود او خلق شده است. فرمود اول ما خلق الله نوری، خدا اولین چیزی که خلق کرد نور من بود. عقل کل است، اول ما خلق الله العقل. اوج را خداوند متعال در نظر گرفت، بعد از نور او اهل بیت را آفرید، بعد از قطعه از نور او کائنات و ابناء بشر را آفرید. همه ما پاره از وجود مقدس او هستیم. بعضی با این حرفا زندگی میکنم، میدونیم پیغمبر براشون تاریخ نیست، پدر خانگی آنان است. ولی برای بعضی ها پیغمبر یک شخصیت بزرگ در تاریخی با 1400 سال فاصله دور قابل تقدیر است. همین و بعد صلوا علی محمد و آل محمد. وقت آقای بهجت می فرماید من تعجب می کنم تا وقتی صلوات هست چرا مردم دعای دیگه ای می کنن، چرا حاجاتشون رو ذکر می کنن. فرمود تو وقتی این ذکر رو بر زبان جاری می کنی خدا حاجاتی که داری خودش شروع می کنه برآورده کردن. مکرر اولیاء خدا خصوصا خدای بهجت فرمودن که مهمترین ذکر، ذکر درود بر پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت است. چرا؟ چرا اینجوریه؟ خب ثوابش زیاده. خب حالا برای چی ثوابش زیاده؟ یه چیزی ثوابش خیلی زیاد میشه، برای چی ثوابش خیلی زیاد میشه؟ همینجوری عشقی خدا خواسته ثوابش زیاد بشه. نمیشه که اینجوری نگاه کرد به همه چیز. همینجوری به ما گفتن ثوابش زیاده. آبا به چی گفتن ثوابش زیاده؟ شما میدونید تو این اخبار وقتی که آغاز اخبار درود و صلوات بر پیامبر و اهل بیت میفرستن، شما تو خونه نباید زیر لب صلوات بفرستید، باید با صدای بلند صلوات بفرستید. میدونستید اینو؟ فرمود اگر کسی آرام صلوات بفرسته شبیه به این تعبیر به من جفا کرده. چرا باید با صدای بلند باشه؟ اثری داره در عالم، در حال انسان؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. به مؤمنین که رؤوف و رحیم است که هیچ، به عموم مردم حریص است. و عزيز عليه ما عنتم، عموم انسان ها وقتی چیزی براشون سخت باشه برای پیغمبر قابل تحمل نیست. پیامبر گرامی اسلام مظلومیتشون همینقدر بس که مردم زمانه او رو نشناختن، او رو نشناختن. اگر شناخته بودن با او رفتاری می کردن که ما همه از شدت رؤیت محبت پیامبر گرامی اسلام در طول تاریخ به شعف در بیاییم، ایمانمون تقویت بشه، ولی متاسفانه او رو نشناختن به خوبی. بعد تازه این رسول خدا، این حبیب خدا، این اشرف کائنات مورد خطاب قرار میگیره در آخرین آیه سوره توبه. فإن تولوا، حالا عزیز من، پیغمبر من، اگر مردم این که تو این چنین به آنان محبت داری به تو پشت کردن، فقل حسبی الله، بگو خدا برای من بس است. یعنی تلویحاً اونا رو نفرین نکنی، تازه او را بالاتر میبرد. لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم، اگر به تو پشت کردن تو با آنان نفرین نکن. اون وقت فقل حسبی الله، این کلمه رو یادتون باشه، فقل، یه بار بگید، یه بار هم بگید، من میخوام بعد یه بار دیگه اینو براتون تکرار کنم. فإن تولوا فقل حسبی الله، اگر مردم به تو پشت کردن بگو حسبی الله، خدا برای من بسه. فاطمه زهرا سلام الله علیها از مسجد پیغمبر برگشت در حالی که اشک می‌ریخت، صدا زد علی چه نشسته ای؟ مردم اینقدر به من توهین کردن، اینقدر من رو غریب گذاشتن. علی مثل کودکی که در رحم مادر زانوی غم بغل گرفته ای، گوشه ای نشسته ای، ببین مردم چگونه برخورد می‌کنن. شاید داشت فاطمه زهرا سلام الله علیها از سر غم و ناراحتی که به خاطر دین بود حرفی به اون مردم میزد. یه دفعه علی ابن ابی طالب علیه السلام برگشت به فاطمه زهرا فرمود فاطمه من فقل حسبی الله، بگو خدا برای من بسه. مردم تولو باش کردن، فقل حسبی الله، بگو خدا برای من بسه. اجرا شده این آیه قرآن. وقت فاطمه زهرا تو مسجد هرچی داد زد، فریاد زد، مردم من دختر پیغمبر شما، از پیغمبر میخواید دفاع کنید؟ شما روز اول قرار گذاشتید که از بچه هاش دفاع کنید، من بچه پیغمبر شما، از حق من، از فدک من دفاع کنید. هیچ کس سرش رو بلند نکرد که فاطمه زهرا برگشت فرمود مردم به من توهین کردن، علی چه نشسته ای؟ فرمود فقل حسبی الله، بگو خدا برای من کافی است. خیلی پیامبر گرامی اسلام به ما عشق می‌ورزیدن. در کشورهای ما دشواره اینقدر حسین حسین بگیم تا به محضر پیامبر گرامی اسلام شرفیاب بشیم، خیلی کار سختیه. شاید بی حکمت نبوده یک اربعین برای حسین عزاداری کنیم تا تازه به دهه عزای رحمتا للعالمین و مصیبت پیامبر اکرم برسی. این زمان بندی ها حساب و کتاب هایی داره، همچین نمیتونه بی حکمت باشه. تصادفی بوده، خدا برنامه نریخته؟ بله، نه اصلا امکان نداره. آیا حکمت شما نمیفهمیم؟ چرا؟ میشه فهمید. ابا عبدالله الحسین بیشتر از هر کسی دست ما رو گرفته، مظلومیت اون رو بیشتر از هر کسی درک کردیم. او دست ما رو میگیره. اگر 40 روز در عزای ابا عبدالله الحسین رشد کنیم، میرسیم به عزای پیغمبر اکرم، که اون وقت علی ابن ابی طالب علیه السلام وقتی میاد کنار قبر شریف پیامبر اکرم، جملات عجیبی دارن در رسای رسول خدا. صدا میزنن یا رسول الله، ان الصبر لجمیل الا عنک، صبر زیباست الا برای مرگ تو یا رسول الله، که اینجا جای صبر نیست، اینجا زشت صبر کردن. و ان الجزع لقبیح الا عنک، جزع کردن خوب نیست در مصیبتی مگر برای مرگ تو یا رسول الله، اینجا باید زد، اینجا باید جزع و فزع کرد، که اینجا زیباست. وقت تنها کسی که این برنامه رو اجرا کرد در مدینه، عزادار حقیقی رسول خدا بود. بقیه آنچنان از خودشون اثری نشان ندادن. تنها کسی که برای پیغمبر گریه می کرد و ناله می زد فاطمه زهرا بود، که می اومد کنار قبر پیغمبر آنچنان ناله می زد، شاید نیمی از مردم مدینه صدای ناله های فاطمه رو می شنیدن. از آسمان و زمین گله داشت که شما چگونه می چرخید، چگونه ادامه حیات می دید بعد از مرگ رسول خدا. چرا ماه سفر نحس نباشه، ماهی که در آن ماه پیامبر اکرم از دنیا رفته است؟ تصریح کردن اولیاء خدا به بحث نحوست ماه سفر و اینکه با صدقه و با اعمالی این نحوست رو از خودتون برطرف بکنید. ماه سفر ماه غمباریه. شخص اول عالم خلقت در فرصتی خدا به حیات این توفیق را داده است که او را ببیند. وقت این شخص اول عالم خلقت که 12 امام و حضرت زهرای اطهرمه پروانه های شمع وجود او هستند، در ماه سفر از دنیا برود. در این ماه چی باقی میمونه دیگه؟ برای داغ رسول خدا باید گریست. البته انسان باید این رابطه رو درک کنه. فرمود انا و علی یون ابوا هذه الامه، من و علی دو پدران این امت هستیم. بعد امام صادق علیه السلام میفرماید خدا هر چه به پیامبر داده است غیر از امر نبوت به ما امامان هم داده است. وقت الان باید همون بحث رو ادامه بدی، بگی پس آقا امام زمان هم اینقدر منو دوست دارن؟ و هر موقع باور کردی امام زمان علیه السلام اینقدر دوستت داره، اوضاع درست میشه، متفاوت میشه، همه چی عوض میشه. هر چقدر خوب هستی خوبتر میشی، هر چقدر خوب هستی اینقدر خوبتر میشی که تمام خوبی ها دیگه به چشمت نمیان. آیا به ما اینقدر علاقه داره؟ آقا جوان مذهبیاش میان تو حرم امام رضا علیه السلام میپرسن حاج آقا چیکار کنیم آقا امام رضا به ما نظر کنه؟ بیچاره، خب کی به نظر کرده اومدی اینجا؟ مگه امکان داره امام رضا به تو نظر نکنه؟ آقا این چه حرفیه میزنی؟ بگو چه کنیم بیشتر نظر کنه، لایق نگاه او باشیم، قدردان نگاه او باشیم. چه حرفیه میزنی؟ از سر احساس معنوی هم حتما پیدا میکنه. ما چه کنیم امام رضا به ما نگاه کند؟ ایمانش رو نگاه کن، نداره اصلا. به چی ایمان داری بس؟ کسی اومد به امام رضا گفت آقا لا تنسنی من الدعا، منو فراموشم نکن از دعا. آقا فرمود تو میدانی من تو رو فراموش میکنم از دعا که سفارش لازم باشه؟ یکمی فکر کرد گفت ببخشید. فرمود چرا میگی ببخشید؟ گفت خب شما فراموش نمی کنی منو از دعا. فرمود چه حسابی میگی؟ فکرتو بگو، همین زود اینم علکی حرفتو پس نگیر، میفهمی قصه رو یا نه؟ گفت خب من حساب میکنم شما شیعیانتون رو دوست دارید، محبینتون رو دوست دارید، منم یکی از اونها، اونا رو همه رو دعا میکنید، منم دعا میکنیم، پس لازم نبود من سفارش کنم. آقا فرمود نه اینجوری نه، وقتی تو دوست داری من تو رو دعا کنم، همون موقع دستم رو بردم بالا در خونه خدا خصوصی برای تو دارم دعا میکنم. همینجوری من کلن دوستانم رو دعا میکنم، تو هم یکیش دعا میکنم. ما درک نمیکنیم رابطه بین امت و امام رو، درک نمیکنیم. اگر درک کنیم خیلی اوضاعمون بهتر میشه، اوضاع سیاسیمون هم بهتر میشه، اوضاع مقدمه سازی برای ظهورمون هم بهتر میشه، آماده تر میشیم برای ظهور حضرت. اگر این رو درک نکنیم به خدا قسم به امام زمان علیه السلام هم ظلم خواهیم کرد به سهم خودمون. ما تازه باید الگو باشیم برای جهانیان، جهانیان درک کنن مولا داشتن پدر داشتن یعنی چی. از ما درک میکنن، ما رو نگاه کنن درک میکنن، ما رو نگاه کنن درک میکنن که ما پدر داریم، ما بزرگتر داریم، ما با او داریم زندگی میکنیم، با احساسی که نسبت به او داریم، با خبری که از احساس او نسبت به خودمون داریم. عرضم رو تمام بکنم در حد یک تذکر و تذکار کافی بود این بحث. سری به مدینه منوره مجدداً بزنیم، به زیارتگاه بقیع از کنار مرجع نورانی پیغمبر اکرم. با این صحبتی که با هم کردیم که انشاءالله یه زیارتنامه از ما تلقی بکنن، بریم کنار آن قبر بیشمع و چراغ. امام حسن مجتبی علیه السلام دیگه قشنگ تو زندگیش نشون داد نفهمی دوستان خودشو، قشنگ نشون داد این چیزی که ما الان دنبالش میگشتیم، ما ایمان داریم واقعا؟ این بی ایمانی در اطرافیان امام حسن مجتبی دیگه دارید میبینید. تا نشست صلح‌نامه رو امضا کنه، از دیگترین دوستانش اومدن گفتن یا مذل المؤمنین، تو ما رو ذلیل کردی امام حسن. و امام حسن مکرر میفرمود من شما رو ذلیل نکردم، من برای عزت شما کار کردم. نزدیکترین دوستان حضرت که من نمیخوام نامشون رو ببرم، بعضیاشون بعدن به شهادت رسیدن، بعضیاشون نه، به خاطر همین حرفها بعدن منحرف شدن. منحرف هم نشدن، چی بگم، خوبا این حرف رو زدن، خوبا. یکی از خوبا اومد گفت ای نعوذ بالله زبان امرال، ای امام حسن، ای کاش هم تو از دنیا رفته بودی، هم من یه همچی صحنه ای رو نمی دیدم که تو بنشینی صلح با معاویه بکنی. آقا امام حسن ایشونو بعدن کنار کشیدن، فرمودن که فلانی من تو رو بخشیدم، ولی آدم هیچ وقت به امام زمانش اینجوری حرف نمی زنه. من برای عزت مؤمنین این کارو کردم، میدونم تو ناراحت بودی این حرفو زدی، دلسوزیت بود، ولی آدم اینجوری حرف نمیزنه با امامش. اینقدر به ما احترام به پدر رو ذکر کردن. ببینید دوستان من، در این سریال حضرت یوسف شما شاید مشاهده کردید، داستان حضرت یوسف در قرآن احسن القصص هست. احسن القصص بودن داستان حضرت یوسف به خاطر چیه؟ ببخشید میخواستم الان دیگه تمام کنم بحثو، یه کمی فکر کنیم درباره این، بد نیست. فکر کنید قصه حضرت یوسف رازش چیه؟ راز این داستان چی بود؟ این که خانومی عاشق آقایی به نام حضرت یوسف شده، این اتفاقا زیاد میفته تو دنیا، کم و بیش با همین شباهت ها. اون حرفی که در داستان حضرت یوسف نمیشه درک کرد، نمیشه درک کرد، این است که آیون بزرگواران، من به سطح بالای ایمان شما نگاه نمی کنم، به سطح معمولی ایمان خودم نگاه می کنم. میگم نمیشه درک کرد، نمیشه فهمید. زور که نباید گفت با آدم ها که نمیشه دیگه. اینه که انقدر یعقوب عاشق یوسف بود، او که پیامبر بود، پدر بود، عاشق فرزند خود بود، که انقدر گریه کرد برای یوسف تا فبیضت عیناه، چشماش نابینا شد. انقدر این عشق بالا رسید و کارش بالا کشید که پیراهن حضرت یوسف رو از مصر حرکت دادن به سوی یعقوب، گفت بوی یوسفم میاد. من اگر یه حرفی بزنم نمیگید من دیوانه شدم، بوی یوسفم میاد. عشق چیکار میکنه؟ و انقدر کار این محبت بالا کشید، پیراهن یوسف رو رو چشماش انداختن، چشما بینا شد. چیکار میکنه این محبت؟ تازه این حضرت یعقوبه، یعقوب کجا؟ پیغمبر اکرم کجا؟ یعقوب کجا؟ ائمه هدا کجا؟ و شما خواهید دید روز قیامت هر کسی به جهنم می رود به این دلیل است که خداوند متعال غضب کرده است به او که مهر پدری را نشناخته است و به مهربان پدر خود یعنی امام خود و پیغمبر خود بی مهری کرده است. به همین دلیل است که هر کسی را پیغمبر و اهل بیت شفاعت کنند خدا می بخشد. و من ناراحتی مثلا سر شما بود. در واقع ها من دارم زبان حال و ماجرا رو میگم. حضرت ابراهیم خیل الرحمن امتحان او این بود که پسرش را باید قربانی کند. دوباره در قرآن دومین بار است که عشق پدر به پسر بیان می شود. حضرت نوح که بزرگترین پیغمبر الهی است، 950 سال بیشتر عمر کرده است، عشق پدر به پسر باز نشان داده می شود که خدا پادرمیانی می کند، او را رها کن، درست پسر توه. و حضرت زکریا که عشق به پسری دارد به نام یحیی که خدا به او می دهد. اصلا داستانهای اصلی قرآن همه عشق پدر به فرزند است. اینا چی رو میخوام به ما بگن؟ همه قرآن، همه روایات رمزالودن. انا و علیون ابوا هذه الامت، من آن پدرم، پدر اصلی، پدر حقیقی، پدر نمونه، پدر اصلی عالم، پیامبر اکرم است و ائمه خدا که تمام اوصاف خود را برای اولیاء خودش به ارث گذاشته است. عرضم رو تمام بکنم. خیلی ما باید با احترام، با محبت، درود خود را، سلام خود را نثار روح بلند رسول خدا کنیم. از این ذکر صلوات هیچ وقت نباید فاصله بگیریم به بهانه و بی بهانه. یه جوری قلب خودمون رو با توجه باز بکنیم، به این معرفت برسیم. انشاءالله خودشون مدد بکنن. بلال میگن بعد از پیغمبر اکرم دیگه نتونست از آن بگه توی شهر، دید دیگران جای پیغمبر نشستن، گذاشت رفت شام. یه روز دیدن بلال برگشته، گریه میکنه، زجه میزنه، بلال سلام کجا بودی؟ به هیچ که حرف نمیزنه، رفت خودشو انداخت روی قبر پیغمبر، انقدر گریه میکرد، انقدر زجه میزد. من این داستان رو همیشه تو مدینه برای زائرین مسجع نورانی پیغمبر اکرم میگم. انشالله یه روزی با هم بریم مدینه، اونجا شب قبل از این که بخوایم بریم زیارت مسجد نورانی پیامبر اکرم این داستان رو با هم مرور کنیم. بلال خودشو انداخت، هی میگفت لبیک یا رسول الله، لبیک یا رسول الله، گریه میکرد. گذاشتن بلال گریه هاشو کرد، زیارتاشو کرد، اومد کنار. خب بلال چه خبر، چی شده بود، حال تو چرا اینجوری شده؟ گفت چندی پیش رسول خدا رو در خواب دیدم. فرمود بلال جفا میکنی، به ما سر نمیزنی، نمیگی ما دلمون برای تو تنگ شده. از خواب بیدار شدم فهمیدم رسول خدا میگه چرا به زیارت من نمیای ای رسول مهربان. میخواستن در چنین شب و روزی شاید بدن امام حسن مجتبی رو بیارن آرام کنار بدن پیغمبر به خاک بسپرن، همان حسنی که سر به سینه رسول خدا گذاشته بود و رسول خدا جان داد. انقدر بدن امام حسن مجتبی رو تیرباران کردن که ابا عبدالله الحسین مجبور شد بگه عباسم بدن رو برگردان، نمیخوایم امام حسن مجتبی رو کنار پیغمبر اکرم دفن کنیم. این مظلومیت ها رو مدینه کجا میخواد ببره؟ اینقدر سفارش اهل بیتش رو کرد، جلو چشم پیغمبر ایستاده بود، با مردم داشت حرف میزد سر صف نماز، علی ابن ابی طالب وارد میشد که بنشینه بین مردم، اینا تا متوجه میشدن علی ابن ابی طالب شونه هاشونو به هم میچسبوندن علی ننشینه جا پیدا نکنه. پیغمبر فریاد زد جلو چشم من دارید با علی این چنین رفتار میکنید، بعد از من با علی چه خواهید کرد؟ میخوام بگم یا رسول الله بعد از تو میان در خانه علی رو آتش میزنن اگر چه فاطمه پشت در باشه، و بعد از تو هرچه فاطمه زجه بزنه یک نفر از مردم شهر به کمک فاطمه نخواهد آمد. یا رسول الله چه خواهم کرد؟ یا رسول الله بعد از تو چه خواهم کرد؟ سر حسین فاطمه رو روی نیزه از این شهر به اون شهر با افتخار میبرن که اقتدار خودشون رو این گونه نشان بدن. دردانه تو را زینب کبرا را تناب بگردن میبندن، از این دیار به اون دیار میبرن که بغض خود را به علی ابن ابی طالب نشان بدهن. بعد از تو چه خواهن کرد؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه های آخر.